این در حال است که کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا سخنان قبلی رئیس جمهور ترامپ درباره نیروهای ناتو در افغانستان را توهین‌آمیز توصیف کرده بود. بیاین که بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنویم.
پس از آن که دونالد ترامپ گفت نیروهای اروپایی در افغانستان کمی از خطوط مقدم جنگ فاصله داشتند، خشم گسترده ای را در بریتانیا و سراسر اروپا برانگیخت. بریتانیا در جنگ افغانستان 457 تن از نیروهای خود را از دست داد. جنگی که مرگبارترین ماموریت بیرون مرزی این کشور از دهه 1950 به این سو به شمار می رود. بریتانیا در چند سال از شدیدترین دوره های جنگ رهبری عملیات متحدان را در ولایت هلمند به عهده داشت. همزمان با عنوان اصلی ترین متحد میدانی ایالات متحده در عراق نیز می جنگید. رئیس جمهور ترامپ شنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که سربازان عالی و بسیار شجاع بریتانیا همیشه در کنار ایالات متحده خواهند بود. و افزود در افغانستان 457 نفر جان باختند، بسیاری به شدت زخمی شدند و آنان از بزرگترین رزمندگان تاریخ بودند. این رابطه آنقدر محکم است که هرگز از میان نخواهد رفت. با گزارش روزنامه سنان سنده، نگرانی شاه چارلز در مورد سخنان قبلی ترامپ به اطلاع او رسانده شده. قصر باکینگهام از ابراز نظر در مورد این گزارش خودداری کرده. سخنان روز پنجشنبه ترامپ واکنش تند غیر معمول کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا را نیز برانگیخت، کسی که معمولاً از انتقاد مستقیم و علنی از رئیس جمهور آمریکا می‌پرهیزد. دفتر صدر اعظم بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که استارمر روز شنبه در باره این موضوع با ترامپ گفتگو کرده. در بیانیه آمده صدر اعظم از سربازان شجاع و قهرمان بریتانیایی و آمریکایی یاد کرد که شانه به شانه در افغانستان جنگیدند. بسیاری از آنان هرگز به خانه باز نگشتند. در بیانیه به نقل از صدر اعظم بریتانیا آمده است که ما هرگز نباید فداکاری آنان را فراموش کنیم. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت که ایالات متحده هرگز به اتحاد فرا اتلانتیک نیاز نداشته و متحدان را متهم کرد که در افغانستان کمی از خطوط مقدم فاصله گرفته بودند. شاهزاده هری، پسر کوچکتر شاه چارلز، کسی که دو دوره در افغانستان خدمت کرده، در بیانیه گفت که آن فداکاری ها شایسته این است که با صداقت و احترام از آنها سخن گفته شود.
بیشتر از خبر.
در کنار خشکسالی، آلودگی آب یکی از عوامل عمده کمبود آب آشامیدنی در افغانستان دانسته می شود. بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به آب پاک برای نوشیدن دسترسی ندارند. مردم شاید تا حد زیاد نتوانند با مشکل خشکسالی مقابله کنند، اما می توانند جلو آلودگی آب را بگیرند. بیشتر در گزارش همکارم.
در افغانستان سطح آب چاه‌ها پایین رفته است و در دو دهه گذشته در بعضی جاها پمپ‌هایی که توسط بعضی نهادها برای بیرون کردن آب آشامیدنی از چاه‌های عمیق نصب شدند، دیگر آب را بیرون کرده نمی‌توانند. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در ماه اسد سال 2025 اعلام کرد که 21 میلیون افغان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. این رقم تقریباً نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد. سید آقا، باشنده مرکز ولایت اروزگان ترینکوت، می‌گوید:
مردم با مشکلات بسیار جدی آب روبرو هستند. از جاهای بسیار دور آب می آورند. از یک حمام یا از جای دیگر یا از تانکر کسی آب می گیرند. در همین شهر تقریبا در 100 متری و 200 متری در چاهای عمیق برمه‌ای ما آب نداریم. آب آشامیدنی نیست.
نجلا، باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل، نیز درباره وضعیت آب کابل گفت:
آب وجود ندارد. هفته ها آب در نلها نمی آید. یک چا داشتیم، آن هم خشک شده است.
سازمان غیر دولتی مرسی کورپس در گزارش گفته است که 80% منابع آب زیرزمینی کابل آلوده شدند. این آب ها با فاضلاب و دیگر مواد غیر صحی مخلوط شده و برای نوشیدن مناسب نیستند. در دیگر شهرهای افغانستان نیز مردم با مشکلات مشابه روبرو هستند. در شهرها آب بیشتر به این دلیل آلوده می شود که سیستم کانالیزاسیون وجود ندارد و مردم در نزدیکی چاه‌ها چقوری‌های برای فاضلاب می‌کنند که این آب‌ها با آب‌های زیرزمینی یکجا شده و آب پاک را از حالت قابل نوشیدن خارج می‌کند. ریاض درمل متخصص امور آب می‌گوید
باید سیستم های سپتیک بگونه ساخته شوند که باب های زیرزمینی مخلوط نشوند. یعنی این سیستم ها طوری طراحی شوند که فاصله میانی آب زیرزمینی و سیستم سپتیک آنقدر زیاد باشد که تا 100 یا 150 سال این مواد ناپاک با آب آشامیدنی ما یکجا نشوند. پس از 100 یا 150 سال این مواد از راه بیولوژیکی خاصیت خود را از دست می دهد و دیگر برای انسان و محیط زیست جانبار نخواهد بود.
برای بیرونکشی فاضلاب کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان به پول زیاد نیاز است. ریاض درمل به جای سیستم‌های بزرگ ساخت سیستم‌های کوچک کانالیزاسیون را پیشنهاد می‌کند.
ما می توانیم برای 1000 یا 500 خانه یک سیستم غیر متمرکز بسازیم که جای کمتری بگیرد و با امکانات محدودتر قابل اجرا باشد تا فاضله ها در آن جمع شوند. این سیستم ها در سطح زمین باشند. لازم نیست حتما لوله های زیرزمینی ساخته شود. حتی می توان از جوچه های با سرپوش استفاده کرد یا سیستم هایی که در آن فاضله ها به صورت دستی تخلیه می شوند و در یک محل مشخص جمع آوری شوند. ما می توانیم این فاضله های تشناب ها را از طریق روش های بیولوژیکی و با استفاده از باکتری ها پروسس کنیم و از آن گاز تولید کرده و دوباره برای مصرف همان خانه ها استفاده کنیم.
آب‌های زیرزمینی که منبع اصلی آب آشامیدنی در افغانستان هستند، در کنال فاضلاب از آب‌های سطحی نیز آلوده می‌شوند. آب‌های سطحی که منبع تغذیه آب‌های زیرزمینی هستند، وقتی آلوده شوند، مانند آب پاک به زمین جذب نمی‌شوند. و اگر جذب هم شوند، ممکن است آب‌های زیرزمینی را میکروبی سازند. شاروالی کابل در ماه جوزای سال 2025 اعلان کرد که 825 مسیر فاضلابی را که به دریای کابل میریخت مسدود کرده است. ولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگوید که در شهرها خلطه های پلاستیکی نیز نقش بزرگی در آلودگی آب و محیط دارند.
در شهرهای کابل، مزار، هرات و کندهار یکی از منابع اصلی آلودگی شهری استفاده گسترده از خریطه‌های پلاستیکی است. دکانداران برای تبلیغ تجارتشان این خریطه‌ها را به طور رایگان توزیع می‌کنند و مردم هم بدون فکر به جای یک خریطه 5 خریطه به خانه می‌برند. در خانه این خریطه‌ها را پاره می‌کنند، جنسشان را برمی‌دارند و بعد هم در محل زباله می‌اندازند. چون خریطه‌های پلاستیکی سبک هستند، با باد بلند می‌شوند و اغلب به جوچه‌ها می‌افتند. وقت آب داخل این خریطه‌ها جمع می‌شود، راه آب را بند می‌کنند. در کابل اگر نگاه کنید، بیشتر جوچه‌ها توسط همین خریطه‌های پلاستیکی مسدود شدند.
د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندې کړي.
آقای مدقق پیشنهاد میکند که اگر ناچار خلطه پلاستیکی به خانه میآوریم، باید برخورد درستی محیط زیستی با آن داشته باشیم.
ساده ترین راه مدیریت پلاستیک این است که اگر مردم آن را بازتولید یا استفاده دوباره نمی کنند، حداقل این عادت را داشته باشند که خریطه های پلاستیکی را 2 یا 3 گره بزنند تا باد نتواند آن را بلند کند و منفذ را در جوی ها مسدود سازد.
در افغانستان برخی نهادهای بین المللی تلاش می کنند آب پاک در اختیار مردم قرار دهند. در همین راستا یونیسف در سال 2024 برای 688 هزار نفر آب آشامیدنی پاک فراهم کرده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در ماه جون سال 2025 اعلام کرد که مشکل آب آشامیدنی 139 هزار خانواده افغان را حل کرده است. اتحادیه اروپا نیز در سال 2025 تعهد سپرد که در حفر چاه‌ها و نصب پمپ‌های دستی به خانه‌های نیازمند کمک کند. اما اگر مردم جلوی آلودگی آب را نگیرند، ممکن است افغان‌ها با بحران جدی آب آشامیدنی روبرو شوند. یونیسف هشدار داده است که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، تا سال 2030 مردم کابل با آب آشامیدنی دسترسی نخواهند داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دختران افغان میگویند که با وجود محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، تلاش کردن با روش‌های مختلف به ویژه آموزش آنلاین به آموختن ادامه دهند. این دختران در صحبت با رادیو آزادی گفتند هرچند آموزش آنلاین با چالش‌ها همراست و نمی‌تواند به طور کامل جایگزین آموزش حضوری شود، اما برای آنان راه برای ادامه آموزش است. شماره از فعالان حق آموزش در افغانستان میگویند تلاش این دختران نماد مبارزه آنان برای حق آموزش است. این در حالی است که هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با تازگی گفته که آینده افغانستان بدون دختران و زنان آموزش دیده به حالت تعلیق باقی خواهد ماند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از دختران افغان می گویند که با وجود محدودیت های وضع شده طالبان بر آموزش، برای ادامه آموزش و استفاده مؤثر از وقت، راه آموزش آنلاین را در پیش گرفتند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ادامه آموزش آنلاین تنها یک گزینه موقتی نیست، بلکه تلاش آگاهانه برای حفظ امید، توانمندی فردی و ساختن آینده متفاوت برایشان به شمار می رود. یکی از دختران محروم از تحصیلات عالی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به گونه آنلاین در سطح لسانس درس می‌خواند، روز یکشنبه 25 جنوری از کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من از جمله دختران هستم که در سال فراغت من از مکتب حکومت در افغانستان تغییر کرد و بعد از او دروازه مکاتب و پنتون‌ها برای زنان و دختران افغان بسته شد. حتی فرصت ازیرا نداشتم که یک روز هم به پنتون برم، اما با این حال من هرگز تسلیم نشدم، تلاش کردم و تحصیلات خود از طریق کورس‌های آنلاین ادامه دادم و تانستم در یکی از پنتون‌های آنلاین پذیرش بگیرم و تحصیلات خود را در سطح لسانس آغاز کنم.
با این حال این دختران میگویند که آموزش آنلاین نمیتواند به گونه کامل جایگزین آموزش حضوری شود و آنان با چالش‌های از جمله مشکلات برق و اینترنت روبرو هستند. دختر دیگری در شهر کابل که پیش از به قدرت رسیدن طالبان و وضع محدودیت بر آموزش دانش آموز صنف دهم مکتب بود و او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود. بر رادیو آزادی گفت:
واقعا در افغانستان آنلاین خواندن خیلی دشوار است. مشکلات اینترنت، هزینه گران اینترنت، اون اکسان وای فای ندارن، مشکلات برق اصلا نیست، مثلا دو روز سه روز مثلا دستم غیر حاضر میشه. بخاطر چی؟ بخاطر نداشتن شارژ گوشی و اینا.
این دختران میگویند محرومیت از آموزش حضوری نه تنها روند یادگیری آنان را دشوار ساخته، بلکه فشارهای روانی و اجتماعی را نیز افزایش داده است. آنان ادامه آموزش را نوع مقاومت مدنی و مبارزه برای حق اساسی خود میدانند. در همین حال شماره از فعالان آموزش در افغانستان میگویند تلاش این دختران نماد مبارزه آنان برای حق آموزش است و نشان میدهد که خواسته ها برای آموزش در جامعه خاموش شدنی نیست. خوشحال روحی، یکی از این فعالان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما به نظر آنلاین زدکلی دی مبارزی و مشروع.
به نظر من آموزش آنلاین یک تلاش مشروع، مهم و مفید در مسیر مبارزه است. در این هیچ شک نیست که مبارزه اشکال گوناگون دارد. اگر از یک سو بلند کردن صدا برای حق اهمیت دارد، از سوی دیگر تلاش برای دست یافتن به حق آموزش و ادامه یادگیری در هر گونه شرایط و محدودیت ها خود نوع مبارزه موفق و ارزشمند به شمار می رود.
بریالی مبارزه ده.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما شنبه 24 جنوری همزمان با روز جهانی آموزش در صفحه فیسبوک خود هشدار داده است که بدون دختران و زنان آموزش دیده آینده افغانستان به حالت تعلیق باقی میماند. یونما بار دیگر تاکید کرده که آموزش یک حق بشری، منفعت عمومی و مسئولیت همگانی است. حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس در سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را نیز بر روی آنان بست. با وجود درخواست های مکرر سازمان های مختلف بین المللی، آنان تا کنون در این تصمیم خود تجدید نظر نکرده. گفتند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان یا یونسف در یک بیانیه مشترک به مناسبت روز جهانی آموزش امسال گفتند که در نتیجه ممنوعیت وضع شده از سوی طالبان در افغانستان 2.2 میلیون دختر نوجوان از تحصیل در مقطع متوسطه مند شدند که این امر فرصت‌های آینده ی آنان و توسعه کشور را به شدت محدود می‌کند.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی می کرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی می کنه و در ای جریان که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از این که با سختی ها مبارزه کرده به موفقیت های هم دست یافته و در این نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواهد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستند. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی، بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت را در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر، زنده باشین، ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم، در مورد فعالیت‌های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگای داخلی افغانستان شد و ما در او جنگا دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت ما یک پسری یا یک نوجوانی 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلات که دست پنجه نرم میکردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدهیم یا امو آرزوی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. به نوع یک فرد دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن نمیتونه یا نابینا است، امی رقم وقتی که به مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که ما یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم در اینجا درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سر رای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، ما توانستم که لیستر در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان ما کورس های انگلیسی را هم اونجا می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم ما داشتم. اما روزی رسید که ما توانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی رو تمام کنم و یک انسان باشم که مردم مرا دوست داشته باشن و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالش هم بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شدیم با او که من توانستم که امروی از اونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا ما درس بخوانم که من میتونم که از این در اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که من نام هر کدامشان را به وضاحتی که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما توانستیم که مکتب را تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم حکومت تازه بود و ما بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم و وقتی که به وزارت معارف رفتیم امو دیپلم خود از های اسکول یا از لیسه که بعد از آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف دیر قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی دیگه به این ترتیب ایش امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمانی هر سال اول نمره می خود باشه یا شما مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرها درس می خوانند؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب اصلا مکاتب نابینایان وجود نداشت در پشاور و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتلتی پاکستان را داشتن. دیگه به او ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تأسیس بکنن و تا کسایی که تواناییش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در کس مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل کامده وقتی اسناد تایید نشد فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و اما رفت آمد و اینا اما به این فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب و ما چون لسه بی بیار بسیار علاقه داشتم در لسه بی بیار از سنف 11 را و سنف 12 را به شکل امتحان سامی اگر یادش نونده ها باشه به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما اما دانش خود را برداشت خود را دانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت معارف بیایه که بله من درس خوانده میتانم و میتانم که از امتحانا و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیت حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیق و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کوتاه‌مدت بود در کابل و بعد از او باسم با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکش کاتولیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضی شنونده اگر در اونجا کار کرده بوده باشن CRS میگفتن و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ اینترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقوی زندگی افراد داره معلولیت است که اونجا من کار کردم و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم که من در اونجا دو نیم سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپ های را دایر کنم، سیمینار های را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد به عنوان قربانی، البته به عنوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن، چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمت از جامعه را بایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ دار میشد و من میتونم که در او وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم این هیچ نابینایی در افغانستان نبود که با نهادها کار کنه. در اون باقی یک بنیاد را موج گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنه. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و برای هم نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه ولی خودت ثابت ساختی که میتونه. مثل کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخش‌های مختلف کار و فعالیت و تحصیل بکنه.
بله، برای کسایی که در بعد از نباز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینا کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به صراحت لجایی صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر از اینکه یک آگاهی بر مردم پیدا شود.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم، یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را بر خود ممکن ساخته باشند، یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشند، زحمت زیاد کشیده باشند تا بر یک جای رسیده باشند. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا که یک شهر از بنام ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم و این یکی تماس گرفتم، اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که بله، خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی. زندگی من را که مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون این بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گجایی که باشه و در سنی که باشه به درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیایه. و وقتی که در کانادا میایه، او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه. و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون محصل هم پرداخت میشه. اینی نقاطی است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن ایده در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک ایچی است. اما آله نامش تغییر کرده، چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شوند میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادمنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای بروز
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان، دمی روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین و بیای که یک دو دقیقه در مورد کتابت هم صحبت بکنیم که این کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورهایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگایش فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها، ما به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا برای کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، بر از اینا یک انگیزه مبتوم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازه. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکار که وجود داشت، من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من هست و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده، چالش هایی را که من دیدم، تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم بازم تاکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگایی را که تجربه کردم بنابر از درخوا و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردیم، در کشور جنوب آسیا هم کار کردیم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا همچنان. خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستند که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازند،
یعنی
روی امی معنشته کرده می
کنم، یعنی به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان است استفاده بکنن.
بله، فرصت های استفاده بکنن و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن، اینا باید فکر نکنن که زندگی امیج آخر است و اینا نمیتونن که پیش برن یا تحصیل کردن نمیتونن یا کار کردن نمیتونن. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین که موفق شوند، اونا میتونن که موفق باشن.
بسیار عالی. الیاس جان، در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعضی کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی‌های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت‌های زیاد را به دست بیاری که خاطراتت با دوستایت شریک بسازی؟ کوتاه در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه، در واقع همه چیز خود را در پسر میگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من همیشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره. و در یک کلمه دیگه اگر بگویم، آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید، حتما یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت بر از وجود دارد، یک دوست داره، اعضای فامیل از او به طور مثال اونجا میتونه باشه، یا یک کشور تقریبا آشنا است برش. اگر ما به عنوان یک محصول وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است، و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم، نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا دو وقت نداشتم. یعنی من وقتی که در کمپس، در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور، اونجا من زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد. و به مو دلیل هم است که زبانی که من انگلیسی را یاد گرفتم، بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از امو خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه. مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی، تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این به شکل از اشکال یا به نوعی از انها با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه رایی که در مهاجرت بتانه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است، اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه، و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش های از جامعه میتونه که انسان را به بالاترین جای ها برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزش هایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم و این محدودیت ما، اگر ما محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم، ما جدن که موفق نمیشیم، بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنن.
در مورد ازی برم بگو ایلیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همون روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر همین تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تاثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، بر ازو برای فامیلم، برای دو طفلم و برای کسایی که اونا با اونا در تماس هستم. به مو دلیل است که من یک شخصی انگیزشی هستم و در مجالس، در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم این حالت ایجاد شده، خودش برای من هر روز انرژی میده و من را بسیار شادمان میسازه و من را ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ایره بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکایت و فامیلت و خانمت زندگی چگونه مگذره؟
زندگی خب، ما در کانادا یک مدت زیاد را آل سپری کردیم. ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم، دوستای دارم، پیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم، ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است، من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است، بیشتر یاد کردم کوتا. در او دو هدف داره، یکی با خدمت بر مهاجرین است که ما چطور بتانیم که مهاجرین اینجا تازه وارد را البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار بر از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم. مثلا مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت، همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی می خواهیم دیگه می دام عبتم کتاب دیگه نشته کنم، اثر دکترای خود کار کنم، به این دلیل این مصروفیت هایی که فعلا پیش آمده نمی تانم، اما از زندگی خود جدن، از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیری که پیمودی، تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدامش براتون بگویم، اما همیکش همی لذبت به فکرم آمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما خود میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره در بعض فصلهای سال در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و من چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که من بودم، همیشه من 12 شب دیگه بعد از او بر استراحت نمیتونستم، یعنی امو فوکستم از بین میرفت، چرا که در افغانستان او وقت روز میباشه. اینجا ما خواستم که از این اتاق که بر ما داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم به همین شکل. وقتی که ما بیرون برآمدم، همین کسی که در دان دروازه بود برای ازی گفتم که من یک کوتاه پس میایم، یک قلم میزنم پس میایم. اینجا که من رفتم، چون در من بسیار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بیلدینگ نو بود، اما تعمیری که زندگی می کردیم دیگه طبیعتاً که اینجا خوب لفت یا الیویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم، همین چیزا دیگه من را گم کردم اینم اینجا. از یک بسیار اکرنی قدور من نرفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که در دقیقی از این سپری شد من واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب من اینمی جا تا به شش صبح من میجا انتظار کردم، چون دیگه کس نبود، فقط شمال بود امی که برگار شور میداد، زیر یک درخت شیشتم. دیگه ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار، به می شکل تا شش. و تلفن رو هم که من داشتم با خود تلفن ناورده بودم و تلفن های وقت این رقم آواز رو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم به سال براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف، تلفن ها بسیار سلطا رو فراهم کردن. یا می تکنولوژی امروز همچون تکنولوژی در وقت هم وجود نداشت، یک تلفنی که من با خود از افغانستان برده بودم. با اون جشتیش تیم تا که روز شد دیگه اونمو یک خاطری است که امیل از به فکر ما آمد و پیشترم گفتم زیاد خاطر را ترخ دارم. تا شش صبح شیشتم بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود، من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم، امو آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او را میشه پیش خود میداشتم. و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و مو خوابگاه یا مدلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر. الیاس امید یکی از جوانانی که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی، حتی کتاب چاپ کردی و در بخشای مختلف تحصیلات کردی. از اینکه در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایقی با خودت صحبت کردیم سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب، از شما هم تشکر وقت گذاشتن، از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردین بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی. شنوندای عزیز، برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانین.
بیام چشم درای تو، خدا باغبان بسازم از برای تو، امو روزی که از سفر بیایی گل پر پر کنم دفر شیرای تو. تو که موری، تو که موری، تو که موری، بو کی کهی میایی دا وقتای گل نایی بیایی، دا وقتای گل نایی بیایی، دا وقتای گل نایی بیایی، دا وقتای گل نایی بیایی.